بگیره. ضمن سپاس بسیار از همراهیتون در این بخش، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. مردمان با اصالت و شرافت مند سرزمین من، سلام بر شما از سرزمین من. سرزمین من برنامه است از شبکه فرهنگ با موضوع تاریخ که به شما تقدیم می شود. در ایام پر نور و سرور ولادت پیام‌آور مهر و رأفت و صلح و دوستی، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. این روزها بر شما خوشیامن و مبارک باد. سلام میکنم با آقای مومنی که امروز هم با ما هستن در سرزمین من.
خیلی متشکرم. سلام به شما و سلام به همه مخاطبان ارجمند برنامه سرزمین من.
متشکرم. چه خبر؟ چیا داریم آقای مومنی؟
بله، امروز هم مثل روزهای گذشته بخشهایی داریم، مثلا کهندیار که امروز به یک برجی میپردازند، آقای احمد نژاد، برج میراهنگان. در بخش گنجینه با آقای دبیر نژاد صحبت میکنیم درباره موزه ها. یه بخش گفتگوی ویژه داریم امروز در سرزمین من به روایت آقای مختاری اصفهانی،
بله،
ایران به روایت سیاحان و بخش های دیگر که به مرور تقدیم میشه.
خیلی هم خوب. شنوید از اجتماع بزرگ امت رسول الله و مردم ولایت مدار و پیروان مکتب نورانی اسلام عزیز و مصحف شریف قرآن کریم، شنبه شب 23 مهر ماه در تمامی مساجد سراسر کشور پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و در تهران رأس ساعت 18:30 همراه با قریب شعار همیشگی الله اکبر از معزنه های مساجد، بقاع متبرک و پشت بام منازل و اماکن مختلف، ضمن محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدسات و به منظور مقابله با توطئه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی و فتنه فتنگران و تخریب اموال عمومی، فریاد رسای وحدت و خشم انقلابی خود را علیه فتنه و آشوب طلبان سر می دهند. و ما با افتخار همراه شماییم در سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، همایش ملی منطق بازسازی انقلابی ساختار و ساختار فرهنگی کشور با همکاری و مشارکت برخی دستگاه‌های تصمیم ساز مرتبط مثل سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‌های دیگر در 23 مهر ماه در دو بخش صبح و عصر از ساعت 8 تا 18 در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار میشه. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره این همایش ملی داشته باشیم، با دبیر اون ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای دکتر فیاضی اینک با ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روزگار شما به مهر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت عزت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون هستم.
متشکرم.
منم خدمتتون آقای دکتر فیاضی سلام میکنم.
سلام علیکم.
سلامت باشید. متشکرم. آقای دکتر، کمی درباره همایش منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور توضیح بفرمایید که قراره روز 23 مهر برگزار بشه.
همونجوری که مستحضرید، سال گذشته، سال 1400، مقام معظم رهبری در دیدار اولی که با دولت 13 داشتن در 6 شهریور ماه هفته دولت به موضوع بازسازی ساختار فرهنگی کشور اشاره کردن و گفتن که ما الان نیاز به یک بازسازی انقلابی تو حوزه فرهنگ در بخش ساختاری داریم. خب مستحضرید، ما الان یک گام 40 ساله رو انقلاب طی کرده و الان بهترین وقتی که برای مستحکم برداشتن گام دوم ما یه آسیب شناسی نسبت به اتفاقات قبلی داشته باشیم که حالا موضوعش در مورد بحث فرهنگ و ساختارهای فرهنگیه.
بله.
و در طراحی جدید در واقع آسیب‌های قبلی رو نداشته باشیم، نقاط قوت تقویت شده باشه، فرهنگ در واقع مورد بررسی قرار گرفته باشه و متناسب با این ساختار طراحی بشه. خب ما توی بعد فرمایش از آقا این سوال مطرح شد که این بازسازی بر اساس چه منطق، چه شیوه، چه تئوری باید اتفاق بیفته. خب این تو دستور کار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قرار گرفت، پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی این پژوهشگاه، و جلسات متعددی برگزار شد. تا الان در واقع بیش از 25 نشست علمی، کرسی ترویجی و ساعتها مطالعه اعضای هیئت علمی روی این موضوع انجام شد که نهایتا منجر به همایشی در واقع شده که ایشالا شنبه خدمتون هستیم. این همایش در واقع با همکاری دستگاه‌های مختلفی مثل شورای انقلاب فرهنگی، در واقع وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و به ویژه سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هست که یکی از همکارای جدی این قضیه هستن و با دغدغه این کار رو دارن پیگیری میکنن.
بله.
احتمال همایش در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. نوبت صبح که افتتاحیه هست، 4 سخنرانی اصلی رو داریم. جناب آقای عامری دبیر محترم شورای عالی در واقع انقلاب فرهنگی، آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم ارشاد، آقای آیت الله رشاد در واقع رئیس پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی و حضرتان ما آقای قمی رئیس سازمان تبلیغات. بعد از اون هم ما انشالله بیاری خدا 6 میزگرد خواهیم داشت که 6 میزگرد تخصصی هست. تقریبا 20 نفر از اندیشمندان حوزه فرهنگ اونجا به تبادل نظر و بحث می‌پردازن در 6 موضوع، در واقع هر عنوان میزگرد دار خدمت شما عرض بکنم.
بله.
این ساختار، نسبت ساختارهای فرهنگی و نهاد دین، نسبت ساختارهای فرهنگی و نهاد خانواده، ساختار، نسبت ساختار فرهنگی و رسانه و فضای مجازی، نسبت ساختارهای فرهنگی و مردم، و نسبت ساختارهای فرهنگی و دولت. بحث است که در واقع پیرامون این مسئله مطرحه و نتیجه اینها به علاوه مبارث متعددی که در یک سال خورده یه گذشته اتفاق افتاده، انشالله گام مثبتی برای این که ما بتونیم منطق و شیوه و روش این بازسازی رو در واقع بهش برسیم. چون مستحضرید، به هر حال دستگاه های فرهنگی کشور متعددن و مطالعه تغییر ساختاری اونها بسیار در واقع عمیقه و باید ناظر به کانون‌های فرهنگسازی مثل نهاد دین، خانواده، این مواردی که عرض کردن باشه.
بله.
از این جهت برای اینکه اون طراحی که انشالله در آینده اتفاق خواهد افتاد کاملا علمی باشه و آسیب‌های قبلی نداشته باشه، بلکه نقاط قوتش رو داشته باشه و متناسب با شرایط امروز جامعه باشه، نیاز به این مطالعات داره و ایشالله این همهش این جنس مطالعات رو دستور کار خودش گذاشته.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاس خالد. بسیار و خدا نگهدار شما.
خدا باشید. خدا حافظش.
من از مشهد، من از تبریز، از شیراز و کرمانم، من از رز، اصفهان از رش، از اهواز و تهرانم، نمیدانم کجایی هستم اما
امروز هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دست‌هایی در کار است برای اینکه اینها را از هم جدا کند. همه این دست‌ها هم اگر جستجو کردید میرسد به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام، نه دشمنان ایران، نه دشمنان شیعه، فقط دشمنان اسلام.
این چیزی که اونها میخوان این است که مسلمین متفرق باشند و اونها حکومت کنند به این مسلمین. به ایران فقط نظر ندارن، اونها به همه بلاد مسلمین، به همه بلادی که تحت سلطه اسلام باید باشد اونها نظر دارن. این خطری است برای مسلمین.
اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملت‌های مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع، با یک گرد دلهاشون صاف باشد، نسبت به یک دیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یک دیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت، وحدت.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات.
درود بر شما که اهل وحدتی دو همدلی. 13:13 است و ما همراه شماییم از شبکه فرهنگ با برنامه سرزمین من. حالا در ارتباط با آقای فرزانه احمد نژاد، بخش کهندیار رو بهتون تقدیم میکنیم. در روزهای پیشین درباره برج‌ها و مقبره‌های بسیاری صحبت کردیم که قدمت زیادی هم در سرزمینمون دارن. امروز درباره یک میل صحبت میکنیم، میل اخنجان یا آهنگان، که درباره این که اصلا میل‌ها چی هستن، چه سابقه ای داشتن، چه کاربردی داشتن و در سرزمین ما چقدر در واقع این میل‌ها دیده میشن و ساخته شدن، قرار هست از آقای احمد نژاد بشنویم که حالا با ما هستن در سرزمین من. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
من هم از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خرسندم که باز این فرصت رو دارم در خدمت شما باشم.
درود بر شما.
از من به شما سلام آقای احمد نژاد.
درود جناب مومنی عزیز، پاینده و پیروز باشید.
سلامت باشید. امروز درباره که برج میراهنگان صحبت میکنیم که در نزدیکی توسه، درسته؟ در واقع جزء خود توس حساب میشه، نزدیکیشه.
در واقع با خود شهر مشهد 22 کیلومتر فاصله داره و بین در واقع شهر توس و روستای پاش که زادگاه جناب فردوسی باشه قرار گرفته.
بله. خب بفرمایید در مورد سابقهش که اصلا این برج کاربردش چیه، در مورد معماریش توضیح بفرمایید.
بله، این برج به ذرف خاطر یک برج آرامگاهیه، به خاطر اینکه در داخل این بنا حتی یک سنگ قبری هم هست و کتیبه ناخوانایی روی اون هست که متاسفانه حالا این که این قبر متعلق به چه کسی یا کسانی هست رو برای ما آشکار نمی کنه. ولی به لحاظ معماری جز برج‌های شاخص ایران به حساب میاد. ما میتونیم این برج رو دوران گذار معماری گیلخانی به معماری تیموری هم به حساب بیاریم.
بله،
این برج از بیرون به شکل دایره‌ای شکل که 8 نیم ستون بر روی دیوارهای اون تعبیه شده و از داخل بنا هشت ضلعیه که این هم در واقع میتونه دال بر گذار دوران این خانی به دوره تیموری باشه. گنبدی که بر روی این بنا قرار گرفته جز گنبدهای رک به حساب میاد و با این تفاوت که حالت پرهی مثلثی شکل، یعنی 18 تا پرهی مثلثی شکل بر روی اون قرار گرفته و بیشباهت به آرامگاه هایی که در دوران تیموری در منطقه ماوراءالنهر و به ویژه سمرقند و بخارا ساخته شده نیست. به همین خاطر میتونیم دیگه بحث تیموری بودن این بنا رو قطعی در نظر بگیریم.
درسته.
آندره گودار که یکی از معماران فرانسوی بود و سالها هم در ایران کار کرده، ادعا کرده که مردم محلی گفتن که بر روی این سنگ قبر و بر روی کتیبه‌ای که بر روی اینجا بوده نامهایی به نام آهنگان و قمرالملوک نوشته شده.
بله.
از چیزی اگر ما بخوایم تضمینات وابسته به معماری که بر روی این بنا مورد اشاره در استفاده شده اشاره بکنیم، به نظر میاد که تضمینات وابسته به معماریش بیشتر حالت زنانگی رو میخواست القا بکنه، به ویژه با توجه به یک سری از حالات بحث تزینات لانه زنبوری و مسئله از این دست، به نظر میرسه که در واقع بیشتر مقبره یک بانویی بوده و از این حیث میتونیم در واقع این که به یک بانو متعلق بوده رو قطعی به نظر
جالبه بله.
و این که میگن که به احتمال خیلی زیاد اینجا مدفن گوهر خاتون خواهر گوهر شاد بوده.
بله. خود حالا به جز اون اشاره‌ای که کردید از قول اهالی محل که روی برج نام آهنگان یا قمرالملوک نوشته شده، خود این وجه تسمیهش از کجاست؟ آهنگان در واقع میشه یه مقدار شفافترش بکنید؟
ببینید به احتمال خیلی زیاد آهنگان نام باستانی این منطقه بوده.
خب.
و در طی زمان چون الان اینجا به اینجا اخنگان یا اخنجان هم گفته میشه.
بله.
به احتمال خیلی زیاد نام قدیمی این مکان آهنگان بوده و به هر حال در معرض شدن این نام ها تبدیل آهنگان شده باشه. به احتمال خیلی زیاد آهنگان نام این منطقه بوده که این برج در اون قرار داشته.
درسته. آقای احمدی‌نژاد کمی درباره سابقه میلسازی در ایران هم توضیح بفرمایید که بعداً تبدیل میشه به مناره ها توی معماری در واقع ایرانی و اسلامی.
بله. عرضم بزرگتون که میل ها برای اولین بار در دوران ساسانی به شکل عمده در ایران ساخته میشن و بیشتر عمده میل هایی به که ما بخوایم در نظر بگیم بر سر راه ابریشم، جاده ابریشم قرار گرفته بوده و خب بله. ما میدونیم که این جاده ابریشم یک جاده بسیار استراتژیک بوده و از دوران اشکانی کالای استراتژیک در واقع پارچه های ابریشمی از اینجا به اروپا صادر می شده و اشکانی ها از این و ساسانی ها به ویژه از صادرات این پارچه به روم سود هنگفتی رو داشتن.
بله.
این میل ها رو درست کرده بودن که بتونن این جاده ها و این کاربان های کیمیان رو برن رو مورد در واقع بررسی قرار بدن. تعداد زیادی از این میل ها همچنان در منطقه در واقع افغانستان موجود است. تعداد زیادی از این میل ها در ایران هم موجوده و به هر حال در دوره اسلامی در فاز تکاملی معمار این ها چون نیاز داشتن به فضایی که از آن گفته بشه و مردم اون رو بشنون، میبینیم که این میل ها میان به مساجد چسبیده میشن و در نهایت به یکی از شاکل‌های اصلی معماری ایرانی اسلامی تبدیل میشن.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. من میخوام برگردم دوباره به همون برج آهنگان که به طور کلی اگر بخوایم مصالحی که توی ساخت برج آهنگان به کار برده شده نام ببریم، در واقع باید بگیم چیه این برج؟ مثلا برج آجوری
چیه؟ این بنا از سنگ و لاشه سنگ‌های محلی ساخته شده. دیواره و در واقع سایر قسمت‌های بنا از آجرهای بسیار با کیفیت استفاده شده.
درسته. و تزییناتش چی؟
تزییناتش به واسطه معماریش میتونه آجر تراش، آجرکاری، کاشیکاری و تلفیق آجر و کاشی هم اشاره بکنیم.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
سپاس بسیار از شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
مولود خوشیمن این روزها، پیام‌آور رأفت و رحمت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وحدت مایه رحمت است.
ما در جمهوری اسلامی این هفته را، یعنی از 12 تا 17 را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردیم. این یک نامگذاری محض نیست، یک حرکت سیاسی و تاکتیکی هم نیست، این یک اعتقاد و ایمان قلبی است. جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه معتقد به لزوم اتحاد امت اسلامی است. این سابقه هم دارد، یعنی این مخصوص زمان ما و دوران جمهوری اسلامی نیست. مرجع بزرگی مثل مرحوم آیت الله بروجردی که مرجع کل دنیای شیعه در زمان جوانی ما ایشون بود، ایشون طرفدار جدی وحدت اسلامی بودن، طرفدار جدی تقریب مذاهب اسلامی بودن. با بزرگان علمای دنیای اسلام و اهل سنت مرابده داشتن، گفتگو داشتن. این یک اعتقاد قلبی و عمیقه. بعضی ها تصور میکنند یا مانمود میکنند که این یک تاکتیک سیاسی است. نه، اینجور نیست. این یک ایمان قلبی است. معتقدیم به این و معتقدیم که خدای متعال این را از ما خواسته است. وحدت مراتبی دارد، البته اتحاد دنیای اسلام مراتبی داره. پایین ترین مرتبهش این است که جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، اقوام اسلامی، مذاهب اسلامی علیه هم دست به تعرض نزنن، با هم معارضه نکنن، به یک دیگر ضربه نزنن. این قدم اول. البته بالاتر از این، این است که دنیای اسلام علاوه بر این که به یک دیگر ضربه نمی زنند، در مقابل دشمن مشترک هم دست به دست هم بدن، اتحاد واقعی و کافی داشته باشن، از یک دیگر دفاع کنن. اینم یک قدم بالاتر. از این بالاتر هم این است که کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی همفزایی کنند. کشورهای اسلامی از لحاظ علمی، از لحاظ ثروت، از لحاظ امنیت، از لحاظ قدرت سیاسی در یک سطح نیستند. می توانند به یک دیگر کمک کنند، هم افزایی کنند. اونایی که بالاترند در هر بخشی دست اون کسانی رو که پایین تر هستند بگیرند. اینم یک مرحله از وحدت. مرحله بالاتر هم اینه که همه دنیای اسلام متحد بشوند در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی، چیزی که جمهوری اسلامی هدف غایی رو این قرار داده.
این لحظه ها منورند و مزین به برکت و خجستگی ولادت ختم المرسلین رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. این لحظه های پر نور بر شما فرخنده و مبارک. امسال در شرایطی هفته وحدت و ولادت حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه رو جشن میگیریم که شاید سرزمین اسلامی ما بیش از همیشه، بیش از هر وقت دیگری به یک پارچگی، اتحاد و همدلی نیاز داشته باشه. ارتباط تلفنی ما با حجت الاسلام آقبابا کارشناس مذهبی برقرار شده تا از ضرورت و اهمیت این وحدت در جامعه اسلامی برای ما و شما بگن. سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نورون علا نور. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک عرض میکنم این ایام و اعیاد رو، خصوصا این شب نورانی رو خدمت شما. با امیدوارم که همه ما از پیروان راستین پیامبر و آلش باشیم انشاءالله. در خدمت شما هستم
انشاءالله.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام ارادتمندم، خواهش میکنم، عذر میخوام. زنده باشی.
زنده باشین، سلامت باشی. من منتظر بودم که بعد سلام علیک بکنم خدمت.
سلامت باشی، نظر لطف شما.
خواهش میکنم. همونطور که صحبت شده به مفصل درباره که هفته وحدت، میخواییم از زبان شما کمی بشنویم که به طور کلی، مخصوصا با این پراکندگی که در جهان اسلام وجود داره و به هر حال خیلی ها هم واقعا دوست ندارن، یعنی یکی از در واقع خردمندان بود که میگفت که همیشه خردمندان خواهان نظم بخشیدن و نظام بخشیدن به آشفتگی ها هستند و در واقع کسانی که خردمند نیستن همیشه خواهان تشتتن. بله. حالا از زبان شما میخواییم بشنویم که این در واقع این وحدت که صحبت ازش میشه چه ضرورتی داره در کشورهای
اسلامی. بسیار عالی، بسیار عالی. نقل میکنن که حدود 200-300 نفر